بسم الله الرحمن الرحیم. پدید شناسی گناه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 4. بسم الله الحکیم. گناه به معنای تخطی از قوانین الهی است و قوانین الهی همان قوانین وجودی و روحانی در بشرند که تجاوز به حدود این قوانین موجب بیماری و رنج روحانی می شود، همانطور که تخطی از قوانین طبیعی موجب آزار و امراض جسمانی می شود، مثل سقوط از بلندی که موجب شکستن استخوان بدن می گردد. در این رساله به یاری حق قصد داریم که گناه را به عنوان خطای روحانی مورد بررسی قرار دهیم و برخی از قوانین آن را دریابیم. همانطور که در قرآن کریم آمده است که هر کسی که در حیات دنیا در رحمت باشد، در حیات آخرت از رحمتی برتر برخوردار است و هر که در حیات دنیا در عذاب باشد، در حیات آخرت هم عذابش بیشتر است. پس درک می کنیم که حیات اخروی ادامه حیات دنیوی است، منتها با کیفیتی بسیار شدیدتر. و این بدان دلیل است که تن آدمی حجاب و حفاظ و جوشنی مستحکم است که نفس و روح و روان را در خود پیچیده است، همچون لباس. ولذا برخورداری های آدمی هم از لحاظ خوشی و هم از رنج در حیات دنیا کاهش می‌یابد و پس از مرگ با از میان رفتن این حجاب برخورداری های نیک و بد هر دو بسیار شدیدتر می‌شود. پس هر آنچه که در آخرت موجب عذاب باشد در دنیا هم عذاب آور است و بالعکس. پس قوانین بهشت و دوزخ و برزخ را در همین دنیا نیز میتوان درک نمود. در حقیقت اگر خداوند چیزی را نهی کرده است، فقط بدان دلیل نیست که خوشش نمی آید، بلکه روح و روان بشر را هم خوش نمی آید، زیرا روح آدمی از روح خداست. به همین دلیل خودشناسی همان خداشناسی است. فصل اول، دروغگویی یا ریا. دروغگویی به این دلایل زیر بد است، یعنی گناه است. 1. دروغگویی دیر یا زود رسوا می شود و فرد دروغگو را در میان مردم منفور و غیر قابل اعتماد می کند و همین امر موجب انزبا و کینه شده و این امر نیز منشأ بسیاری از خطاها و گناهان دیگر می شود و نیز دچار افسردگی و امراض عصبی می گردد. 2. فرد دروغگو در بلند مدت دروغ خودش را هم باور می کند و حافظه اش مختل می شود و خود به دروغی که گفته مبتلا شده و به واسطه فراموشی زندگیش پریشان می گردد. 3. کسی که به دروغگویی عادت کرد، اراده و قضاوت و تشخیص او در همه امور زندگی فردی مختل می شود. مثلا به دانجان می رسد که حتی سیری یا گرسنگی خود را تشخیص نمی دهد و همین امر موجب ناراحتی دستگاه گوارش و سایر اعضای داخلی بدن می شود، یعنی اعضا و حواس بدنش به صاحبش دروغ می گوید. 4. دروغگویی به طور تصاعدی رشد می کند، زیرا هر دروغی که گفته می شود فرد بایستی برای رسوا نشدن آن متوسل به دروغهای دیگری شود و لذا تمام زندگی او غرق دروغ می شود و ذهن او دیوانه و پریشان می گردد و به راستی دست چپ و راست خود را هم تشخیص نمی دهد و باورش نسبت به خودش از میان می رود و این بدترین نوع عذاب است. 5. پس هر که به دیگران دروغ بگوید نهایتاً به خودش دروغ گفته است و خودش گمراه شده و فریب خود را می‌خورد. 6. آدم دروغگو همواره نگران است که مبادا دروغش رسوا شود، لذا به تدریج دچار بیماری استراب و دلواپسی و وسواس می شود و برای رفع این عذاب محتاج داروهای اعصاب و مواد مخدر می شود. ولذا به تحقیق معلوم شده است که یکی از بزرگترین ویژگی های معتادان دروغگویی حرفه‌ای و پیاپی است. یعنی اعتیاد یکی از عواقب دروغگویی است. 7. انسان به هنگام دروغگویی تلاش می‌کند تا وجدان و شعور و ذهن و جریان اندیشه خود را نیز مختل سازد، ولذا عملکرد منطقی ذهن را به تدریج دچار اختلال می‌سازد و این امر شعورش را تباه می‌کند. 8. هر دروغ واحدی به تنهایی مولد زنجیره بی انتهایی از دروغ می‌شود، زیرا برای رسوا نشدن آن دروغ اولیه فرد دروغگو مجبور می شود لااقل یک دروغ دیگر هم بگوید تا آن را مخفی دارد یا توجیه کند، و متعاقب این دروغ جدید نیز دروغ دیگری لازم است و الی آخر. پس برای تبدیل به یک دروغگوی حرفه‌ای شدن و در دروغ‌های خود غرق شدن کافی است که آدمی در عمرش فقط یک دروغ بگوید. 9. پس برای نجات از گم شدن در دروغ خود بایستی نخستین دروغ را در زندگی یافت و اعتراف نمود و خود را نجات داد. 10. آمارها نشان می‌دهد که اکثر قریب به اتفاق طلاق‌ها به دلیل دروغ‌گویی بوده است و اکثراً هم از جانب زن‌ها. 11. در بطن هر دروغی یک ستم دیگری هم نهفته است، زیرا آدمی دروغ را به قصد دروغ نمی‌گوید و خود دروغ‌گویی هدف نیست، بلکه دروغ‌گویی به منظور گمراه‌سازی و فریب دیگران است جهت یک ستم و پلیدی دیگری که بدتر از دروغ است. دروغ زمینه همه گناهان و ستم هاست، ولذا گفته شده است که دروغ ام الفساد است و بلکه مادر همه گناهان است. هیچ گناه و جرم و جنایت و دزدی و خیانتی بدون دروغگویی ممکن نیست. 12. دروغ بذری است که هر دانه اش خرواری از ستم و خطا را موجب می شود. پس بزرگترین گناهان دروغ است. دروغ ریشه همه گناهان است و همه بدبختی ها. 13. هیچ جرم و جنایت و ستمی را نمی توان بدون دروغگویی های مقدماتی مرتکب شد. پس دروغگویی سرزمین ستم و فلاکت است. 14. دروغگویی ابزار و امکانات همه گناهان و ستم ها و عذاب هاست. دروغگویی تکنولوژی ستم و تباهی است. 15. دروغگو نهایتاً به جایی میرسد که دستش به او دروغ میگوید، پاهایش به خلاف اراده‌اش میرود، چشمش فریبش میدهد، گوشش وارونه میشنود و دیگر امکان راستگویی ندارد، دهان نمیگشاید جز به دروغ. 16. اولین دروغ یک دروغ اختیاری است و مابقی دروغ‌های جبری است. 17. همه دروغ‌ها مصلحتی هستند. دروغ‌های غیر مصلحتی فقط در دیوان خانه شنیده می‌شود، یعنی از زبان کسانی که در دروغ خود دیوانه شدند، یعنی دروغ خود را باور کردند. 18. درباره اولین دروغی که به کسی گفته می شود مدت ها فکر می شود، ولی دروغ های بعدی اتوماتیک می آیند. 19. هر جرم و گناه و ستمی نوعی از دروغ است. دروغ هایی که تبدیل به عرف و عادت و فرهنگ شده اند، مثل دزدی، زنا، کلاه برداری، ربا و غیره. 20. بسیاری از دروغ‌ها تبدیل به مجموعه‌ای از سازمان رفتاری و رسوم و صفات در بشر شدند، مثل ناز زن، تعظیم و چاپلوسی، عشق بازی، بسیاری از تعارف‌ها، عبادات سهوی، مراسم عروسی و عزایی، آرایش، بازی‌ها. 21. برخی از دروغ‌ها در طول تاریخ تبدیل به شغل و حرفه و تخصص شدند، مثل سیاست، دلالی، روسپیگری، پزشکی، رمالی، نصیحت اخلاقی، برخی روزخانی‌ها، قضاوت و تبلیغات. 22. برخی از دروغ‌ها در طول تاریخ بشر علوم و فنونی را پدید آوردند، مثل نقطه که موجودی دروغین و خلاف واقع است و اساس علم هندسه و ریاضی و صدها علم دیگر است. 23. برخی از دروغ‌ها راست از آب در می آیند، مثل عشق. 24. برخی از راست‌ها دروغ از آب در می آیند، مثل عشق. 25. برخی از دروغ‌ها را همه می شناسند و با این حال دوستش دارند و از آن پیروی می کنند، مثل دموکراسی. 26. خداوند در کتابش همواره اکثر مردم را دروغگو خوانده است. 27. خداوند در کتابش فقط بر سر دروغگویان فریاد کشیده است که وای بر شما، مخصوصا آنهایی که بر سر نماز دروغ میگویند، یعنی به خود خدا مستقیما دروغ میگویند. 28. از عذاب‌آورترین و مادام العمرترین دروغ‌ها ادعای عشق است. 29. دروغ‌گویی منفورترین و رایج‌ترین گناهان است. 30. اگر هیچ کس دروغ نگوید، هیچ گناه و جرم و جنایتی در جهان نمی‌تواند رخ دهد و جهان بهشت می‌شود. 31. انسان با هر دروغی که میگوید تغییر ماهیت میدهد تا آنگاه که به کلی از بشریت تهی شده و تبدیل به یک جن یا شیطان و دیو میشود. 32. دروغگوترین پدیده عصر ما علوم و فنون هستند که مستمرن ادعاهایشان باطل میشود و باز هم دروغ میگویند و همه باور میکنند و باز باطل میشود، به خصوص علم طب. 33. بیشترین دروغ‌ها در قلمرو به مذهب گفته شده و می‌شود، زیرا سخن از جهان نادیدنی و نافهمیدنی است. 34. برخی از دروغ‌ها تبدیل به باورهای فرهنگی و اعتقادی و مقدس شده است، مثل خرافات. 35. بزرگترین دروغ‌ها مقدس‌ترین آنها هستند، مثل سوگند خوردن. 36. بزرگترین دروغگویان قدرتمندترین آدم‌هایند، مثل سیاستمداران و دولتمردان. پس سرنوشت بشری در دست دروغگویان بزرگ است و انسان به واسطه دروغ‌های بزرگتر به قدرت‌های دنیوی برتری می‌رسد. 37. اساس دروغ حیات دنیاست که همه آن را ابدی می‌پندارند و فانی بودنش را باور ندارند. اگر کسی این دروغ را باور نکند، هرگز دروغ نمی‌گوید. 38. اساس تعلیم و تربیت دروغ است، زیرا همه کودکان با بازی و قصه رشد می‌کنند که دو تا دروغ رسمی و مصلحتی است. 39. دروغگویی نوعی بازی کردن با دیگران است، همانطور که بازی کردن هم نوعی دروغ است. 40. امروز دروغ تبدیل به یک هنر و صنعت عظیم جهانی شده است که تبدیل به تفریح روزمره بشر مدرن شده و سرنوشت جوامع را رقم می‌زند، یعنی سینما که ذاتش بر دروغ و ریاست، یعنی نمایش و بازی و قصه، و این هنر جایگزین مذهب شده است و لذا دروغ را قداست بخشیده است. توقع صدق از انسان سینما زده ناممکن است. برای انسان سینما زده ملاک بازی است و صدق ضد سینماست. 41. بشر مدرن راستگویی را به کلی فراموش کرده است، زیرا از طبیعت خارج شده و به محاق صنعت و ظلمت افتاده است. 42. تمدن مدرن بر سه دروغ بزرگ بنا شده است: تکنولوژی، دموکراسی، سینما. بهشت آتشین، تکنولوژی، سلطنت مبرا از هر مسئولیتی، دموکراسی، و دروغ مقدس، سینما. 43. امروزه بلاهت و حماقت و عقب ماندگی بزرگتر از صداقت نیست، زیرا ملاک انسان نیست بلکه تکنولوژی است و انسان تکنوزده موجودی دیوانه است، یعنی کذاب. 44. روزی فرا می رسد که دروغگویان را خردمند می نامند و صادقان را ابله. علی علیه السلام. 45. تمدن حاکم بر جهان مدرن تمدنی دروغین و دروغگوست که همه دروغهایش را با چند واژه ذاتن دروغ راست می نمایاند. آزادی، دموکراسی، علم، تکنولوژی، پیشرفت، رفاه، صلح، عدالت، حقوق بشر، انسانیت، عشق، هنر، بازار آزاد، برابری زن و مرد. 46. منشأ تشخیص راست و دروغ عقل و شعور بشر است و بشر مدرن شعورش به واسطه تکنولوژی و دموکراسی و سینما غارت شده است. بشر تکنوزده، بشری از خود بیگانه شده و از جایگاه صدق وجودش خارج شده و لذا موجودی کاذب است. 47. کلام دروغ عبارت است از کلامی که بیانگر کامل واقعیت مد نظر نباشد و فرد متکلم به عمد و آگاهانه قصد تحریف واقعیت را داشته باشد. بنابراین به قول علی علیه السلام برای دروغگو بودن همین بس که آدمی خود می داند که دروغ می گوید. 48. ولی بشر مدرن دیگر نمی داند که دروغ می گوید و دروغ می شنود و این مقام کذب نیست بلکه قلم رو به هزیان و جنون و مالیخولی هاست. 49. اگر میزان صدق واقعیت بیرونی و محسوس باشد، خدا قدیمی ترین و جهانی ترین دروغ بشر محسوب می شود، زیرا وجود خارجی و محسوس ندارد و کسی هم او را ندیده است. ولذا دروغی بزرگتر از آن سوگند خوردن به خداست در مواقعی که دروغی بزرگتر از حد باور باشد. ولذا بزرگترین دروغ ها با نام خدا بر زبان می آید که خود قدیمی ترین و رایج ترین دروغ های بشر است، زیرا بشر از او اطاعت نمی کند، یعنی باورش ندارد. و مضاف بر این خود خداوند در کتابش می فرماید که کافران، یعنی منکران خدا، می گویند که خدا در جایی بسیار دور، یعنی آسمان است. و باور همه مردمان جهان چنین است تقریبا. ولذا چیزی به نام مذهب هم بزرگترین دروغ تاریخی و جهانی بشر است، زیرا خدایش را باور ندارد. ولذا بر اساس چنین خدای دروغینی که بشر ادعا می کند، تمدنی سراسر دروغ پدید آمده است بر اساس بزرگترین و قدیمترین دروغ مصلحتی به نام خدای پشت بام آسمان، تمدنی بر دریایی از دروغ‌های مصلحتی. 50. از آنجا که رایج‌ترین و جهانی‌ترین واقعیت بشری تماماً دروغ می‌گوید و بر دروغ زیست می‌کند، پس راستی وجود ندارد. و اگر میزان صدق واقعیت است، پس صدق دروغ است چون وجود ندارد و گهگاهی هم که صادقی رخ می نماید متهم به جنون یا کفر و الحاد می شود و معدوم می شود. دروغ به همان جایی می رسد که راست. علی علیه السلام. آری، راست و دروغ هر دو به حضور خدا می رسند در قیامت کبرا. منتها در آن روز کافران می گویند ای کاش خاک می بودیم و سپس خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می کنند. دروغ چون به راست برسد خود را تکذیب و نابود می کند. فصل دوم، زنا. صفحه 11. 1. زنا نیز گناهی محصول یک دروغ است، دروغی به نام عشق. بدون این دروغ زنا ممکن نیست. 2. رابطه جنسی بدون تعلق قلبی متقابل و تعهد متقابل بین دو جنس مخالف در ماهیت زنا محسوب می شود، حتی اگر همسر رسمی باشند. 3. زنا به معنای تجاوز و ظلم آشکار و فیزیکی است به تن و روح خود و طرف مقابل. 4. از آنجا که قوه جنسی هسته مرکزی غریزه حیات است، پس تجاوز به تن چه با مکر و چه زور عین تجاوز به جوهری زندگی و جان و روان است و عوارض آن گاه برای تمام عمر باقی می‌ماند، به مانند جراحتی در روح آدمی که موجب عفونت و فساد می‌شود و زهرش در روان انسان جاری است. 5. عذاب‌های حاصل از زنا همچون دروغ‌گویی به صورت قانون طبیعی در روح آدم به طور خود به خود بارز می‌گردد. 6. زنا به عنوان نوعی از دروغ‌گویی و فریب و گمراه‌سازی باعث فریب و زلالت دل و روان ناخودآگاه آدمی است و این دروغ و فریب به صورت تظاهر به عشق عمل می‌کند. 7. آدمی موجودی حامل روح است، ولذا همه اعمال بشری روحانی اند، پس زنا نیز عین زنای روح است که به شدیدترین وجهی تمامیت جان و روان آدمی را دخیل در یک ستم و پلیدی می سازند. 8. آن زناشویی که مبتنی بر ولایت پذیری متقابل و صداقت و همدلی و همسرنوشتی نباشد، مسلماً رابطه ای زنایی محسوب می شود و لذا این رابطه موجب افزایش تدریجی کینه و عداوت در طرفین شده و عاقبت در جایی عقده‌گشایی می شود و جنون و جنایت می آفریند که به معنای برون افکنی و پاکسازی وجود از طرف مقابل است، زیرا در رابطه جنسی جان و نفوس طرفین دخیل می گردد و هر کسی در طرف مقابل دخیل و خلیفه می شود و این واقعه علت العلل روسپیگری و شهوت و خیانت افسار گسیخته و کینه طولانی مدت است. 9. به همین دلیل بعد از طلاق طرفین بایستی به اندازه کافی صبر کنند تا از طرف مقابل به لحاظ روانی پاکسازی شوند و در ازدواج بعدی تعجیل نکنند که این تعجیل موجب زنای نامرئی در رابطه با همسر بعدی است. 10. ازدواج از روی ریا و مکر و تجارت و فاقد تعلق قلبی و اعتماد یک رابطه سراسر زنایی است و لذا عواقبی وخیم دارد. 11. زن و شوهری که به هر دلیلی تعلق قلبی را از دست داده اند بایستی از رابطه جنسی بپرهیزند، زیرا این رابطه بر کینه می افزاید و زنا محسوب می گردد و در صورت عدم جبران رابطه بهتر است جدا شوند، زیرا فرزند این رابطه نیز در یک شرایط و روان زنایی تربیت می شود و خصم والدین می گردد و خود نیز رنجور روانی می گردد. 12. رابطه زنایی موجب کشت و پرورش و رشد دادن کینه و عداوت در قلوب طرفین است و مثل این است که آدمی در دل خود خصمی شیطانی را حمل کند و پرورش می دهد که این موجب تباهی تن و دل و روان است. 13. زنا از بدترین گناهان است، زیرا تمامیت جان و روح آدمی را در این عمل دروغ درگیر می کند و بذر دروغی شدید و عمیق تا اعماق وجود آدمی ریشه می دواند و وجود را سراسر دروغین و مبتلا می سازد. 14. به همین دلیل طلاق بیهوده و از روی هوس به همان میزان که خطرناک است، طلاق ندادن در صورت فقدان عاطفه نیز خطرناک است. 15. از آنجا که زن در رابطه جنسی طرف پذیرنده و دریافت کننده است، مسئله زنا در وجود او به مراتب خطرناکتر و طولانی مدتتر عمل می کند، ولذا زن پس از هر طلاقی بایستی امر عده را رعایت کند و این امر برای مرد واجب نیست ولی مستحب است. 16. بنابراین زنا برای زن به مراتب تباه کننده تر است، زیرا دریافت کننده نفس مرد است. درست به همین دلیل رعایت حجاب و مخصوصاً عفت نگاه برای زن ضروری تر است و زن با هر نگاهی و لمسی مردان را تا مدت‌ها در نفس خود نگاه می‌دارد، همانطور که اسپرم مرد را در خود حفظ می‌کند. 17. تعهد اساس حلالی رابطه زناشویی است. ولذا زن و شوهری که درباره بارداری جلوگیری می کنند، تعهد رابطه را تباه و نابود می سازند. ولذا این رابطه به تدریج به سوی انهدام روح رابطه می رود و تعلق قلبی را از بین می برد و رابطه را ماهیتاً زنایی می سازد. همانطور که هراس از بچه دار شدن خود از علل تباهی معنویت زناشویی است و رابطه را مختل و حرام و گاه عذاب‌آور می سازد و این طبع زنا می باشد. 18. امروز ایدز زنا را در تنگنا و فشار قرار داده است و جبران روابط جنسی را محدود و مقید ساخته است. این عذاب زناست که خود یک توفیق اجباری محسوب می شود. هرچند که ایدز به تدریج رابطه زن و مرد و هر رابطه جنسی را به سوی ناممکن می‌برد، زیرا روابط جنسی نامشروع بر اساس تحقیر متقابل به وجود می‌آید و عاقبتی جز انهدام رابطه و یک کینه ابدی ندارد، یعنی رابطه ضد رابطه است. 19. زنا رابطه‌ای بر اساس نیاز محض و غیر متعهد است، بلذا گناه و هلاکت بار است و این بدان معناست که آدمی حق ندارد که به خودش و به دیگران فقط از چشم نیازهایش بنگرد و نیاز هرگز توجیهگر انسان نیست، بلکه امتحانی است که انسان به آن آزموده می شود. نیاز فقط ابزار و بهانه رابطه است و نه مقصود رابطه. انسان آن است که بر خویشتن فائق آید و روح و فطرت و اخلاق و وجدان و ارزش‌های الهی خود را فدای نیازها نکند و این میزان انسانیت است. 20. زنا به طور کلی یعنی استفاده ابزاری از وجود دیگران. رابطه فقط به قصد ارضای نیازهای خویشتن و این مسئله در روابط جنسی به اشد خود می‌رسد. و بیهوده نیست که عموماً پس از هر رابطه جنسی و همخوابگی برای مدتی روح حاکم بر رابطه نوعی فطرت مرموز و بیزاری از خود و طرف مقابل است و این بدان معناست که رابطه ای که فقط بر اساس نیاز باشد پس از رفع نیاز به نفرت می انجامد و ماهیت استفاده ابزاری آشکار می شود و معنای زنا رخ می نماید. 21. در حدیث قدسی آمده است که حضرت ابراهیم در یک سفر روحانی بر روی زمین به گردش آمد و بر هر خانه‌ای که وارد شد اکثرا مشغول زنا بودند. این مربوط به آن دوران بود که امکانات زنا نسبت به عصر ما تقریبا هیچ است. امروزه فقط برنامه‌های تلویزیونی شبانه روز مشغول القای زنا در نفس مردم هستند و جوامع مدرن دارای زنای نهادین شده است و زنا از ارکان مدرنیسم است. 22. نظام حاکم بر جهان مدرن یعنی ایدئولوژی لیبرالیسم و سرمایه‌داری نظامی آشکارا مبتنی بر اصالت سود اقتصادی و امیال نفسانی فرد و اصالت غرایز است و مکتب ابزار پرستی است، یعنی همه چیز ابزاری در خدمت منافع فردی و غریزی است و این مکتب اصالت زنا می باشد و لذا برابری زن و مرد در روابط جنسی از اصول آن است. این برابری عفت زنانگی را آشکار را باطل می سازد و اساس نسلی بی پدر مادر و بی خاندان را فراهم می آورد و این اساس تمدن زنایی است که تمدنی شقی و خود برانداز است. 23. انهدام خانواده در ایدئولوژی کمونیستی امتحانش را در روسیه شوروی پس داد و در خود فرو پاشید و آنچه که باقی ماند زنایی ترین جامعه در جهان بود که امروز شاهدیم که جامعه‌ای در یوزه، فاسد، معتاد و مافیایی است. 24. عشق زناشویی اساس ذاتی عصمت و تعهد و وفا است. حال که عشق اساس و ریشه ای طولانی ندارد، پس رعایت اخلاق و حقوق خانواده تنها راه ادامه بقای جوامع بشری است. تجربه شوروی نشان داد که نابود سازی خانواده که معلول نابود سازی عصمت زن است، موجب نابودی نظام شوروی سوسیالیستی شد و این نظام را دوباره با حقارتی مضاعف به سوی سرمایه‌داری برگردانید. 25. عشق جنسی یک جاذبه شدید جنسی و شهوانی است و لذا عمرش کوتاه است. آنچه که از عشق برتر و ماندگارتر است، دوستی انسانی بین زن و شوهر است که محصول رعایت حقوق و اخلاق و عفت و وفای زناشویی است. 26. رابطه عاشقانه در زناشویی رابطه ای شدیداً خودمحورانه و ابزاری است و لذا عمری ندارد و لذا این عشق به ناگاه منجر به خیانت می شود، زیرا کمترین اختلال در رضایت جنسی موجب فروپاشی عشق است. 27. در جامعه شناسی مارکسیستی، اصل خانواده، منشأ پیدایش میل به مالکیت و استثمار و انباشت سرمایه و لذا علت العلل ستم است و این درست است. ولی این ایدئولوژی نتوانست علت این امر را در ذات خانواده درک کند و لذا مبادرت به نابودی خانواده نمود و این مهمترین خطای ایدئولوژیکی مارکسیسم است. 28. علت العلل مالکیت پرستی و انباشت سرمایه در خانواده امر شجری ممنوعه، یعنی نژاد پرستی و ارادی به جاودانه شدن در تاریخ است به واسطه ادامه نژاد در فرزندان و این اصل کفر است. پس خانواده باید تربیت شود و روی به خدا پرستی کند تا در رابطه با خدا حس جاودانه نماید، نه در فرزند پرستی و تاریخ پرستی که منجر به مالکیت پرستی و انباشت سرمایه می شود. ولی مارکسیسم اصل صورت مسئله را پاک می کند، یعنی خانواده را نابود می کند، زیرا راه حل دیگری نمی شناسد چون خدا و دین را منکر است. 29. ایدئولوژی کمونیستی با انتقال فرزندان به جامعه و حکومت و خارج کردن سرنوشت بچه‌ها از اراده والدین، می‌خواست تا بنیاد مالکیت پرستی و انباشت سرمایه را براندازد، ولی این امر منجر به متلاشی شدن رابطه زناشویی می‌شود و خود موجب خیانت و زنا و طلاق است. 30. هرچند که خود انباشت ثروت موجب ایجاد فساد و زناست، پس علاج در خداشناسی و خداپرستی است بر جای فرزند پرستی. 31. فرزند پرستی در خانواده ها جایگزین انهدام عشق جنسی است، یعنی جایگزین عورت پرستی. چون زن و شوهر موفق به تصاحب یکدیگر نمی شوند، تصاحب فرزند رخ می دهد که آن هم به واسطه ثروت و قدرت مادی هرچه بیشتر ممکن می شود. پس مالکیت پرستی و سرمایه داری معلول فرزند پرستی و آن معلول عورت پرستی ناکام است. 32. خود اراده به تصاحب یکدیگر در رابطه زناشویی منشأ عذاب و انهدام این رابطه است که این انهدام یا به زنا و فسق منجر می شود و یا به واسطه ثروت و حق حساب اقتصادی به زن جبران می شود که این امر هم خود بالاخره به خیانت و زنا می رسد، منتها با اندکی تأخیر. 33. پس اراده به تصاحب یکدیگر در رابطه زناشویی منشأ زنا و خیانت و طلاق است. این تصاحب اصل زنا و استفاده ابزاری از رابطه زناشویی است. ناکامی در این اراده اساس مالکیت پرستی و ثروت اندوزی و استثمار است و انسان تکنو زده امر به برون افکنی و عریانی می شود و لذا زنا و روسپیگری هویت ذاتی انسان تکنولوژی پرست است. زنا فرهنگ بشری تکنولوژی است، زیرا امر به مالکیت و عریانی ذات تکنولوژی است. 34. اگر عمده مفاسد جنسی و زنا و انحرافات جنسی در افراد متأهل و پس از ازدواج رخ می نماید، دال بر حقانیت ادعای مذکور است. همانطور که مالکیت پرستی و ثروت اندوزی و تکاثر و استکبار هم پس از ازدواج رخ می دهد. پس واضح می شود که مفاسد جنسی و زنای سیستماتیک و توجیه شده اجتماعی محصول جامعه سرمایه داری است و این دو علت و معلول یکدیگرند. ولذا امپریالیزم و روسپیگری یک پدیده دوقلو هستند و بدون یکدیگر ممکن نیستند. و اگر کمونیسم نیز به امپریالیسم و مفاسد جامعه امپریالیستی رسید، به دلیل عدم درک حقیقت خانواده و راز رابطه زناشویی بود. و اگر عشق جنسی در سرلوحه شعارهای جوامع سرمایه‌داری قرار دارد، واضح‌تر درک می‌شود. این عشق جنسی در حقیقت امپریالیسم سکسی است، یعنی مالکیت تمام عیار بدن زن. خداشناسی و خداپرستی بر جای همسرپرستی و فرزند پرستی تنها راه نجات بشریت از زنا و امپریالیسم است. امپریالیسم همان ربا می باشد و می دانیم که زنا و ربا در رأس گناهان کبیره در اسلام است. زنا حاصل زیاده طلبی جنسی است و ربا هم به معنای زیاده طلبی اقتصادی که معلول ناکامی در زیاده طلبی جنسی می باشد. ولذا زنا ذات استکبار و ثروت اندوزی می باشد. زنا در پس پرده استکبار و ثروت پنهان می شود، ولی در خانواده های فقیرتر بیشتر خودنمایی می کند و این است که تهمتی بزرگ و دروغی بزرگتر رخ می دهد و آن این که زنا و طلاق و مفاسد اخلاقی را حاصل فقر می خوانند. ثروت فساد را مخفی می دارد. پس تفاوت در ثروت و فقر نیست، بلکه در ایمان و کفر است، در قناعت و زیاده طلبی. زیاده طلبی در همه جا موجب فساد اخلاقی و زنا و روسبیگری است که در طبقات پایین خودنمایی می کند و در ثروتمندان پشت زرق و برق پنهان است. فصل سوم، تکاثر یا استکبار. ربا. صفحه 15. 1. پس واضح شد که همه مفاسد اخلاقی حاصل تکاثر و استکبار اقتصادی است و آن حاصل زیاده طلبی و استکبار جنسی است. آن زناشویی و خانواده که از استحکام و محبت بیشتری برخوردار است، کمتر به سوی ثروت اندوزی و زیاده طلبی اقتصادی می رود. 2. ربا در لغت به معنای زیاده طلبی است که در طول تاریخ به دو صورت عمل کرده است، یکی بشری و دیگر مالی. ربای بشری همان استثمار بدن مردمان در نظام‌های بردهداری بوده است که تا به امروز به صورت پیچیده تری در نظام‌های سرمایه‌داری ادامه دارد. و ربای مالی همان نزول خوردن است که امروز به صورت نظام‌های بانکداری عمل می‌کند. 3. و اما در عصر جدید ربای دیگری هم رخ داده است که از بطن ماشین و تکنولوژی ممکن شده است و آن معضله ارزش افزوده است که استثمار صنعتی نامیده می شود و ثروت اندوزی تصاعدی به واسطه تولیدات ماشینی است. 4. در هر سه صورت ربا، آنچه که نهایتاً غارت و تباه می شود، انسان فقیر است که یا بدنش را می فروشد یا باقی مانده حداقل زندگیش را به رباخار و بانکدار می دهد و یا زیر چرخ ماشین له می شود. و امروزه این هر سه نوع ربا متحدن در یک نظام واحد جهانی مشغول استثمار بشرند که وحدت بانک و صنعت است و صاحبان اصلی این دو نیز در همه جا یکی هستند که در عصر جدید دیگر نام این صاحبان هرگز معلوم نیست، زیرا در شبکه‌های شرکت‌های بزرگ جهانی پنهانند. 5. سرمایه در یک جامعه از سه رکن تکنولوژی، ماده اولیه و نیروی انسانی تشکیل شده است و خزانه آن بانک است و بانک ها صاحب سود این سرمایه هستند و به مردم عادی در حد بخور و نمیر رزق می دهند. 6. و اما قلب ربای عصر جدید صنعت و تکنولوژی مدرن است که مهد تولید ثروت و ارزش افزوده است که منشأ ربا و تکاثر و انباشت سرمایه و فاصله فزاینده طبقاتی می باشد. امروز رباخاران صاحبان صنایع هستند که در بانک ها مشغول مکیدن خون مردمند. 7. پروازه هست که بایستی برای کندن بنیاد ربای مدرن این سرمایه ها عمومی و ملی شوند، یعنی صنایع و بانک ها از مالکیت خصوصی خارج شوند و یک حکومت مردمی اسلامی این سرمایه ها و ارزش افزوده را به نفع مردم در اختیار گیرد. 8. بزرگترین عیبی که برخی بر مالکیت عمومی می گیرند این است که در این صورت رقابت از بین می رود، در حالی که این یکی از مهمترین حسن مالکیت عمومی است، زیرا رقابت در امور دنیا جز فساد نمی آورد. همانطور که مثلا رقابت بین ابرقدرت‌ها جهان را به فساد کشیده است و تسلیحات امهای جمعی یکی از نتایج این رقابت است. 9. طبق قوانین قرآنی امر مالکیت عمومی مشمول قانون انفال و ماعون است. 10. وقتی در جامعه امکان مالکیت پرستی و ثروت اندوزی و استکبار نباشد و در خانواده ها هم خدا پرستی و تربیت الهی حاکم باشد، نژاد پرستی هم از بین می رود و بدین گونه بنیاد خانواده تحکیم می شود، زیرا طلاق و زنا که به قصد دنیای برتر است از بین می رود، زیرا روسبیگری در جامعه بر مبنای قدرت مالی و اشرافیت نسبت به طبقات پایین پدید می آید. چون اختلاف طبقات نباشد، خانواده محکم و خدشه‌ناپذیر می گردد. 11. علاوه بر این، تساوی حقوق زن و مرد که علت العلل فروپاشی خانواده است، یکی از محصولات جامعه سرمایه‌داری است تا زن را هم به استثمار بکشد و با از بین رفتن استثمار در جامعه، این برابری جنون‌آمیز هم از بین می‌رود. 12. مالکیت عمومی انفال و ماعون که همان عدالت اقتصادی در اسلام است، هرس و دنیا پرستی را که علت العلل از خود بیگانگی بشر است، از نفس بشر بر می کند و هر کسی خودش می شود و بر جای خود می نشیند و این عدالت علوی است که جنون را که علت جنایت است از بین می برد و نفوس افراد بشری را به سلامت و آرامش و قرار می کشاند. 13. مالکیت پرستی و ثروت اندوزی و استکبار و قدرت طلبی مادی به نیت تملک زن و شوهر بر یکدیگر است. وقتی مالکیت عمومی شود، اراده به تملک زناشویی که اساس ذاتی ستم و استثمار است نابود می شود، زیرا امکان چنین تملکی وجود ندارد. و چون این اراده به تملک بر جنس مخالف از بین برود، نجات پرستی هم نابود می شود. 14. ربا به معنای زیاده خواهی به قصد مالکیت انسان بر انسان است و این ریشه در خانواده ها دارد و لذا زناشویی های فاسد و تباه شده دارای امیال ربایی و استکباری شدیدتری هستند. 15. آنچه که مرد را به سوی ربا و استکبار می کشاند، اراده به مسلط شدن و مالکیت بر زن و فرزندان است تا بدین گونه آنها را بخرد. و آنچه زن را به سوی اشتغال بیرونی می کشاند که اساس زنا و فروپاشی خانواده است، مبارزه با شوهر در این سلطه است و اراده به برابر شدن در این ستم است. ولی اگر امکان و شرایط ربا و استکبار در جامعه نباشد، منبع تغذیه ستم زناشویی نابود می شود که اساس همه گناهان و مفاسد است، مثل دروغ، زنا و ربا. زیرا دروغگویی به قصد برتری جویی و سلطه و دنیا پرستی و زناست. پس عدالت اقتصادی بنیاد مثلث گناه یعنی ربا، ریا، زنا را می خشکاند. 16. همه مفاسد عصر مدرن معلول دوری بشر از طبیعت است. وقتی عدالت اقتصادی باشد، حرص و شتاب تکنولوژیکی مهار می شود و تکنولوژی های مخرب تعطیل شده و امکان رجعت دوباره انسان به طبیعت با خرد و معرفت و تجربه برتری پدید می آید تا آنجا که بشر می تواند به یک تکنولوژی کاملا طبیعت محور و انسان سالار و دینی و عرفانی دست یابد و این مدینه فاضله است. 17. جهان طبیعت جایگاه هستی انسان است و انسان به میزانی که از این جایگاه دور و بیگانه شده و تکنولوژی و صنعت را جایگاه هستی خود ساخته، همه مفاسد و ستمها و جنونها پدید آمده است. رجعت به طبیعت، رجعت به خیشتن خیش در جهان هستی است و قرار گرفتن در جایگاه الهی خیش. و این رجعت به عدالت و سلامت است و تنها راه نجات از گناه و ستم. این رجعتی نه جانوری که عرفانی است و رضوانی.